بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. قبل از این که در واقع این فرصت رو از اتاق فرمان بگیریم و استماع بکنیم اذان مغرب به افق تهران رو، بحثمون در خصوص بررسی بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی هم FATF بود با حضور دو کارشناس محترم، جناب آقای دکتر زهروند و جناب آقای دکتر نامی. خب آقای دکتر نامی، صحبت شما رو ما قطع کردیم قبل از اینکه در واقع بریم به اتاق فرمان، اگر ممکنه خیلی خلاصه.
حالا من خواستم بیشتر ببینیم که اهدافشون چیه، برای اینکه اینقدر تلاش میکنه غرب که ما رو حتما تهدید میکنن و یه مقدارم به قول معروف سانتوهش میکنن که ما رو، ملت ما رو، مردم ما رو بگن که اگر نپیوندین فلان و فلان میشه، در حالی که این گونه نخواهد بود. اینا تهدیدش فقط تهدیده. یکی کشف و مسدودسازی شگردهایی که جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم ظالمانه انجام میده، اینا یکیش اهدافشونه که به این دسترسی پیدا بکنن. به هر صورت ما تو تحریم از ابتدای انقلاب سابقه داریم، تجربه داریم و یه سری راهکارهایی داریم که اونها خیلی نتونن بر علیه ما توطئه بکنن تو این زمینه مالی و تجاری. یکی دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص، سازمانها و تجار ایرانی و شرکای خارجی اونها، چون تنها این نیست که این تاجری که دارم، شرکا و کسانی که اونها هم در رده‌های بعدی و بعدی با این تاجر ایرانی ارتباط دارن، اونها رو میخوان چیه؟ متوجه بشن و افشای اسرار تجاری و رصد تراکنش‌های مالی ایرانه.
البته که ظاهراً اشاره شده که تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی تروریسم.
نه، اونا همه رو می‌خوان تو خودشون مشکوک رو در بیارن. یعنی این نیست که به تشخیص کیست این مشکوکه، مشکوک به تشخیص اونهاست. اونها که نمیگن، این میگه همه رو بدین ما مشکوک رو در بیاریم. درسته، در نتیجه همه رو میخوان.
خب آیه تو همینجا یه سوال به وجود میاد. بله. اینکه خب ببینید الان، خب به هر حال الان مردم ما نشستن دارن این برنامه رو گوش میدن، از دیگه هم دارید استدلال میکنید که در این خصوص چه اتفاقی داره میفته. خب این سوال پیش میاد الان در رابطه با همین کنوانسیون پالرمو، آقای دکتر زهروند 168 کشور خب پیوستن به این کنوانسیون. خب این سوال پیش میاد، آیا این قوه عاقله این 168 کشور این مواردی رو که الان داره تو این برنامه استدلال میشه رو مد نظر نداشتن که نپیوندن به این قضیه؟ خب به هر حال اینجور که داره الان استدلال میشه، خب اصلا یعنی ما در بست، دست بسته دیگه در مقابل اونها باید قرار بگیریم، ببینیم چه اتفاقی برامون میفته. اگر اجازه بدید این پاسخ این سوال آقای دکتر زهروند بدم. ببخشید آقای دکتر نامی،
من اول جلسه هم همین رو عرض کردم. ببین اگر ایران خودش رو به عنوان یک قدرت مستقل و به عنوان پرچمدار گفتمان چند جانبه گرایی داره میبینه، بله، یعنی ما با واگادوگو و نمیدونم سیشل و فلان فرق میکنیم. اونها ببینید، هر کسی که قدرت رو تامین کرد امنیت رو تامین میکنه و کسی که امنیت رو تامین میکنه پرسشگره. ایالات متحده و قدرت هایی که برای هر کجا هستن اینها در واقع نظام بین الملل رو دارن اونا شکل میدن. ایران اومده در واقع داره میگه من دارم در اونزا تعریف میکنم امنیتمو. شما الان امارات رو ببینید، امارات یا ارزم بود بحرین، عربستان، امنیتش برونزا داره تعریف میشه. بنابراین در چارچوب و توی اون پارادایمیست که برای جایگاه تعیین کردن بهش میگم تو چقدر داشته باش، چیکار بکن، چیکار نکن. ما 40 سال آمدیم و خودمون تعریف کردیم. ما قرار نبود مثلا ژاندارم آمریکا تو منطقه باشیم و اون شرایط داشته باشیم. ما داریم میگیم آمدیم که در مثلا حوزه علمی مقام اینو داشته باشیم. ما اومدیم که منافع ملیمون رو خودمون تعریف کنیم و آمدیم الهام بخش شدیم. عرض منم همینه. و قطعا اینا الان از این مسیری که دارن میرن کنترله و مهمترین عامل کنترل اطلاعاته. یه واحدی دارن به نام واحد اطلاعات مالی. این واحد اطلاعات مالی رو عنوان میکنه که میبایستی در تماس ها و تعاملات بیرونیش کاملا مستقل از ایران عمل بتونه بکنه. یعنی قرار نیست که در کنترل ایران باشه. شما یه مبصر رو میاری یا یه ناظر رو میاری، او هر جا که دلش بعد براش همه اطلاعات که مهم نیست، که اون اطلاعاتی رو میخواد که موجب شده در ایران ظرفیت‌های بروز و ظهور بکنن. همین کارو در هسته‌ای کردن. یه کمیته داشتن به نام سپلای چین، کمیته زنجیره تامین. اینا اومدن گفتن ما برامون سواله ایران چطوری تونسته در این فاصله تبدیل بشه به هشتمین قدرت در تولید غنی‌سازی، در انجام غنی‌سازی. حالا برای اینکه بتونن اینو پیدا بکنن که ببینن طرف خارجی کی بوده، ما چجوری زیرابی رفتیم و به این قدرت رسیدیم، بنابراین از طریق زنجیره تامین سعی کردن کل اطلاعات رو به دست بیارن و به دست آوردن. در واقع راه دور زدن رو بستن. واقعیت اینه آقایی رو تو طبق به کسی نمیدن، آقایی رو باید به دست بیارید. شما چین رو نگاه کنید، 3 دهه قبل کجا بود، امروز کجا هستش.
خب
من برای شما مثال دارم، مثال میدانی میگم که عین واقع بینی باشه. آقای نمیتا
اصلا کاملا پذیرفته. ببینید حالا یا شما یا آقای دکتر نامی به این سوال من پاسخ بدید. خب ما چه کار بکنیم؟ ببینید الان اگر ما به FATF نپیوندیم، یه واقعیتی آقای دکتر، بسیاری از حتی کشورهایی که دوست ما هستن به ما گفتن آقا زودتر تکلیف اینو مشخص بکنید. قطعا شما اگر به FATF نپیوندید یک مشکلاتی در سر راه شما قرار خواهد گرفت، برای مبادلات تجاری شما، برای بانک‌های شما. و استحضار دارید که تو خود متن بیانیه هم اومده که در پایان این مهلت، در پایان در واقع این مهلت 4 ماهی که قرار دادن، قرار هستش که اقدامات متقابل رو انجام بدن برای ما. اقدام متقابل 9 تا در واقع اقدام هستش که علیه جمهوری اسلامی ایران، که مهمترینش هم بحث در واقع اون افزایش نظارت ها، تنگناها و مزایقی که در ارتباطات مالی قرار بر ما ایجاد بکنه، و از همه مهمتر اون بحث در واقع تقویت شناسایی مشتری که همون ایدیدی هستش رو در خصوص ایران میخوان اعمال بکنن. خب اگر این وضعیت بخواد برام پیش بیاد، خب ما چیکار کنیم آقای دکتر زهروند؟ آقای دکتر نامی شما بفرمایید، هر کدوم
بگم بفرمایید.
دو دقیقه همکارانم به من میگن
بحث ما این هستش که شما وقتی که میای یه محدودیتی رو میپذیری یا یک کنوانسیون رو میپذیری، بعد توازن باشه دیگه. بحث این است که شما در این موضعی که الان قرار داری بیا هزینه فایده انجام بدی. اگر مسئله FATF مثلا قصه برجام که میگفتن آب نونمون رو حل میکنه، اگه واقعا حل میکرد، خب باشه اینم بدیم تسلیم بره بکارش. ببینید یه فرایند حد یقف نداره این. یعنی ببینید آقای بلینگزلی ایشون مسئول FATF و هم
رئیس دوره
خزانه داری آمریکاست. آقای برایان هوک ایشون مسئول FATF وزارت خارجه آمریکاست. هر دو اینا یهودی هن و پاسپورت اسرائیلی دارن. چرا اصرار میکنن که شما این کار رو باید انجام بدید؟ ما بدانیم که دشمنان ما توی اون 35 تا کشور که چند تا سازمان میشه 38 تا نشستن. بحث اینه که میخوان شما رو کنترل بکنن برای رژیم چنج و استحاله درونی. آقای
تو این مزار این قضیه هستش. من میخوام اینم پیشنهاد از
دولت همین عرض میخوام بکنم. شما اگر FATF رو نپذیری، باید رو روش های مقاومتی خودت و مسیر دور زدن رو بری جلو. ایران قابل در واقع مهار و کنترل به شیوهی که دارن نیست. چرا انقدر اصرار میکنن که ما بایستی جزئیات کاری که شما میکنیم رو داشته باشید؟
بسیار عالی. پس ممنونم آقای دکتر، چون وقت نیست، من 2 دقیقه وقتم با آقای دکتر نامی بدم در این زمینه، اگر استدلالتون رو بفرمایید ممنون. پیشنهادتون چیه واقعا؟
مقابل ما کی هستن؟ ببین، ما اگر یک جهانی بود که سردمدارانشون متعهد بودن به تعهداتشون، دیدیم که به امضای به قول معروف برجامشون که یک تعهد بین المللی بود وفا نکردن.
خب آخه تو این خب قضیه ما بهانه میدیم دستشون.
خب میدونم این تموشه. الان لیست SDN رو چیکار میخواییم بکنیم؟ اون لیست بعدی رو میاره میگه آقا شما تو این لیستین، یعنی اینو امضا کردین، یعنی پایانی که نداره که بگیم حالا این تموش شد، ما پذیرفتیم، پس دیگه تموش شد. بلا فاصله شما مطمئن باشین لیست SDN رو میکشن جلو و میگن شما تو این لیستین. اونو میخواین چیکار بکنیم؟ اونو گذاشتیم مورد دیگه میارن، اونو گذاشتیم مورد دیگه میارن. اصلا اینا همه بهانه است. استکبار جهانی خوی و منطقش چیه؟ زوره. باید با قدرت جلوشون ایستاد و ما میتونیم، همون گونه که در گذشتم تحریم بودیم، مگه جدیدن میخواییم بریم تو این لیستا بودیم و ایستادیم.
آقای دکتر من یک دقیقه ما استفاده نکردم
چون آقای فقط یک دقیقه. آقای دکتر زهر من خواهش میکنم، چون اصلا وقت نداریم.
ببینید اگر چنانچه شما میخواید این تعهد رو بپذیرید، بگید آقا در بدلش اینا رو میدیم دیگه، استینلیس بسته، تحریم های ثانویه میره کنار و شما دیگه هیچ مسئله از شما نمیخوام، بسم الله بره تصویب کنن. بحث اینه که گام های بعدی رو برای شما آماده کردن، چاقو دارن تیز میکنن، از اینجا شروع میکنن تا شما کاملا که گردن رو دادی خدمتشون، بعد آخرم میگن چه میشه کرد، قدرته، باید تسلیم شوید. اصلا مسیر مسیر غلطیه که تا الان طی شده. برجام رو شما نمونه شو در کره شمالی دیدید، مذاکراتش با ترامپ در تنش بین هند و پاکستان دیدید. اگر پاکستان همین ظرفیت رو نمیداشت، مطمئن باشید حذف شده بود از صحنه. ببینید اینا قدرته و شما زبان قدرت رو با زبان قدرت میتونی پاسخ بدی و این عین واقع بینیست. اما اینا میگن واقع گرا باش. یعنی چی؟ یعنی تسلیم شو، بپذیر او را. ما میگوییم نه، ببینید اپورتونیتی کاست، هزینه فرصتش به ما میدن. بسم الله، شما اگر بوتون ریختی حداقل پولشو میگرفتی هزینه که کرده بودی.
ممنونم آقای دکتر زهروند و تشکر جناب آقای دکتر نامی.
متشکرم.
و همینطور از شما شنوندگان عزیزم بسیار متشکرم به خاطر اینکه تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. تا یه گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدایا رو نگهداری شما.
خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
بنده باز هم به ملت ایران عرض میکنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و میخواییم سفری عاشقانه داشته باشیم، سفری از جنس نور، سفری لبریز از نور ایمان به محل یادمانهای شهدای دفاع مقدس و میخواییم گفتگو بکنیم با همکار خوبمون آقای احمد رضا صدر که در اونجا هستن. آقای صدر سلام، شب شما بخیر.
سلامت باشید. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و شب خیر میگم. گرامی میداریم یاد خاطره همه حماس آفرینان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره همه اونهایی که واقعا مردانه ایستادند و با نثار جان خودشون باعث شدن که امروز ما بتونیم روی پای خودمون بایستیم.
بله آقای صدر، الان شما دقیقا کدوم شهر هستین؟
اجازه بدید، خب الان کاروان‌های راهی نور اصولا در استان خوزستان هستن و شهرهای آبادان و خرمشهر.
بله.
و در یادمان‌های این شهرها،
درست،
و یکی از این یادمان‌ها هم یادمان شهدای علقمه است که دقیقا حد فاصل آبادان و خرمشهر قرار داره، یادمانی که دقیقا کنار رود خروشان اروند و یادمانیه که یادگار حماسه آفرینی های دوران دفاع مقدسه، یادمانی که
بله.
یاد شهدای عملیات کربلای 4 رو زنده میکنه، همون عملیاتی که به ظاهر پیروزمندانه نبود، اون عملیاتی که حالا اصطلاحی که میگن عملیات لو رفته بود، ولی خب این عملیات خودش بهانه‌ای شد برای این که یک عملیات غرورآفرین دیگه‌ای رقم بخوره به نام کربلای 5 و حماسه کربلای 5 شکل بگیره. ما کربلای 4 تو ذهن مردممون خیلی دقیق حک شده و مردم ما با یک عدد کربلای 4 رو خیلی راحت تر میشناسن، 175. 175 شهید غواصی که با دستان بسته این شهدای بزرگوارمون به سرزمین عزیزمون برگشتن، شهدایی که بعد از سالها آمدن تا نمادی باشن بر ایستادگی و مقاومت و ایثار، شهدایی که وقتی که اومدن دل زن و مرد، پیر و جوان رو شکستن و همه با چشمان اشکبار رفتن به پیشواز اونها و اونها رو بدرقه کردن.
بله،
75 شهید که شهید گمنام بودن. از همین نقطه، از همین نقطه عملیات کربلای 4، از همین نقطه شهدای علقمه، این شهدای بزرگوارمون حرکت کردن و رفتن به طرف دیگه نهر و دقیقا همین محور شهدای علقمه، این محور نقطه رهایی بود که عملیات از اینجا آغاز شد.
واقعا خوشا به حال اونهایی که رفتند، خوشا به حال اونهایی که در اون سالها حماسه ماندگار و پرشوری رو از خودشون به یادگار باقی گذاشتن و خب وظیفه اونهایی رو که ماندن مثل حالا من و شما و همه هموطنان عزیزمون رو سخت و سخت‌تر کردن. به هر حال ما باید در پاسداش خون شهدا خیلی تلاش بکنیم، باید بریم توی همون مسیری که اونها رفتن و یک به هر حال اون جلوه‌گری نابی از حضور اونها رو داشته باشیم.
آقای عباسی عزیز، بذارید براتون از این شهدا بگم، البته نه بیان من باشه، بیان یکی از راویانی است که اینجا در منطقه علقمه یا در یادمان علقمه حضور دارن و خودشون شب عملیات هم بودن و از کسانی هستن که حال هوای عجیبی اینجا ایجاد کردن به خاطری که برای ما تعریف کردن.
بله.
آقای حائری عزیز که از این بزرگوارانی که اینجا با من راوی هستن میگفتن که دقیقا در همون شب رهایی، شبی که شب عملیات بود، بچه ها حرکت کردن، ما خداحافظی کردیم با بچه ها و بچه ها حرکت کردن رفتن اون طرف نهر. خیلی بودن تعداد غواصایی که رفتن، شاید نزدیک 1000 غواص حرکت کردن رفتن برای خط شکنی، ولی تعدادی از این غواصان عزیز اون طرف دستگیر شدن یا به اسارت در اومدن و وقتی که قرار بود یک افسر خیلی حالا که افسران عراقی اینها رو ببره و انتقال بده به پشت خط و تحویل بده، بین راه با یک افسر بعثی روبرو میشه. افسر بعثی میگه اینا رو کجا داری میبری؟ میگه اینا رو یک سری از غواصایی هستن که اومده بودن خط رو بشکنن و با سیم سنگری دستان اونها رو بستیم. سیم سنگری سیمی است بسیار محکم که کسانی که آشنا باشن، سربازی رفته باشن میدونن این سیم سیمی است که خیلی سخت قاره میشه و حتی خمپاره اگر در کنار اون بخوره شاید به این راحتی ها قطع نشه. با سیم سنگری و حتی با سیم خاردار بعضی از این بچه ها دستشون رو بسته بودن. گفت که اینها رو ما بستیم دستشون رو و داریم انتقالشون میدیم به عقب. گفت نیازی نیست و لودری که اونجا بود گفت که یک گودال بکنه، این بچه ها رو در کنار گودال نشون به زانو و هر کدام از این بچه ها رو با لگدی که به پشتشون میزد پا پل به داخل گودال پرتشون میکرد.
بله.
میگفت من وقتی که این حالا این خاطره رو اون افسر عراقی میگه، میگه زمانی که میافتادن داخل گودال برای من عجیب بود با اون صورتهای خونی، چون دستها بسته بود. وقتی که میافتادن داخل گودال برمیگشتن روشون رو برمیگردنن که بیان به سمت بالا نگاه بکنن، لبهاشون آروم تکون میخورد و همه ذکر میگفتن. بعضی ها لا حول ولا قوه الا بالله، بعضی ها یا زهرا، بعضی ها یا حسین، بعضی ها اشهدشون رو میگفتن و لودر خاک بر روی این بچه ها ریختان ها رو زنده به گور کرد. ماندن که الان بعد از سالها برگردن و برگشتن. بعد این بزرگوار آقای حائری یک مطلبی رو میگفت، این مطلبش خیلی برای من عجیب بود و دلنشین. گفتم آقای حائری چرا شما خادمای شهدا، چرا شما راویای بزرگوار پای برهنه اینجا توی یادمان ها قدم میزنید؟ گفت اینجا بچه هایی که اومدن همشون وقتی که اومدن جوان بودند و وقتی یه نفر پا به این عرصه میگذاشت با چشمان زیبای خودش، با صورت گشاده خودش، بچه ها حال و هوای عجیبی داشتن اینجا. گفت بعد از سالها وقتی که اومدن برای بچه های تفحص این بچه ها رو برگردونن، بچه هایی که اینجا جا مونده بودن فقط استخوان‌های بچه ها رو تونستن برگردونن. اون پوست بدنشون، اون قلبشون، اون چشمانشون، صورتشون و گوشت بدن این بچه ها اینجا درون خاک موند و چه بسا هر قدمی که ما میگذاریم روی یکی از اجزای این بچه هاست که با خاک این منطقه آمیخته شده. به احترام این بچه ها ما پای برهنه قدم برمیداریم. البته آقای حائری یه جمله قشنگی دیگه هم گفت و گفت بیایید. گفت شهدا میگن بیایید، بیایید اینجا، هیچ اشکالی نداره، پا روی قلب ما بگذارید، پا روی چشمانمون بگذارید، پا روی گوشت و پوستمون بگذارید، پا روی اجزای بدن ما بگذارید، بیایید اینجا، ولی پا روی آرمان هامون نگذارید. و این شهدا دعوت میکنن از هر کسی که میاد اینجا برای بازدید از سرزمین نور در قالب کاروانهای راهیان نور. و چه استحال قشنگ و عجیبی.
دقیقاً همینطوره و این یه توفیقیه که شامل حال هر کسی نمیشه. من فکر میکنم که واقعا بایستی یه حس و حال خاصی داشت و اونها بایستی ما رو بطلبن، چرا که در این دنیایی که زرق و برقش واقعا همه در همه سو ما رو گرفته، رفتن به این سمت و سو یک حس و حال خاصی رو میخواد.
آقای عباسی، خواستن مهمه. یک بله. یا علی گفتن، یک یا حسین گفتن، نیت کردن، از خود شهدا خواستن، آدم بگه من میخوام بیام، قدم برداره. خودم اتفاقی قشنگی که افتاده حالا در قالب کاروانهای راهیان نور فرقی نمیکنه. بعضی ها با بسیج اصناف دارن میرن، بعضی ها دارن با بسیج مساجد میرن، بعضی ها از طریق بسیج دانش آموزی میرن. بعضی ها از طریق پایگاه های دانش آموزی و از طریق مدارس خودشون میرن. بعضی ها دست جمعی چند نفر دوست با هم حرکت میکنن و یک کاروان تشکیل میدن، یک کاروان خودجوش از یک هیئت و یک محله و یک مسجد و میرن برای زیارت کربلای ایران. اما بعضی ها هم با ماشین های شخصی خودشون میتونن حرکت بکنن، خصوصا تو ایام عید که ما خیلی همون قصد سفر میکنیم. یکی از نقاطی که میتونیم بریم همین سفر است. من شبهای قبل هم خدمت برای بچه ها و خدمت از بله. دیگر دوستان که ارتباط داشتیم عرض کردم، خدمت شما به عزیزمون عرض کردم، گفتم در قالب سفرهای شخصی، در قالب ماشین‌های شخصی هم میتونیم با خانواده حرکت بکنیم و بریم. اتفاقا هوای منطقه جنوب توی این ایام، توی نوروز بسیار مطبوع و دلچسبه. اتفاقا امسال به خاطر بارندگی‌ای که اتفاق افتاده میزان گرد و غبار و آلاینده‌ها بسیار پایین آمده و یک هوای بسیار دلچسب و دوست داشتنی، یک هوای کاملا بهاری. وقتی که اونجا میریم میشه به قول معروف چه خوش بود به یک کرشمه دو کار، دو تا اتفاق میفته، هم زیارت شهدا رفتیم و هم سیر و سیاحتی کردیم در منطقه جنوب ایران که منطقه زیبا و قشنگی است. ضمن این که امکانات فراوان، امکانات قشنگی هم برنامه‌ریزی شده. عزیزانی
انشالله که واقعا قسمت هممون بشه. من از شما سپاسگزارم احمد رضا صدر عزیز. انشالله در شب‌های آتی هم از گزارش‌های کامل و جامع شما بهره‌مند میشیم. درود می‌فرستیم به همه
عزیزانی که میخوان ثبت نام بکنن. سایت شهید باقری امکان ثبت نام هست که بتونن از امکانات رفاهی استفاده بکنن.
ممنونم از تو، شبت بخیر و خدا نگهدار.
بوی گل تنش، لاله زار پیرهنش، رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش. کبوترهای خسته، شاخه های گل ارکیده شکسته، مادرها آینه باشم دون میارن، خواهرها گلاب و گلگون میارن، خونه تازه مبارک بسرم، خواهرها میگن کجاست برادرم. بچه ها میگن که بابامون کجاست، بهشون میگن بابا پیش خداست، کوچه ها و اسم شهید تنش، لاله زار پیرهنش، ببینین عزیزم و روی در